که راجع به نظریه داروینیسم ایشون و نظر قرآن و حدیث رو سوال کردن درباره نظریه داروینیسم. دوستان باید دو مطلب رو از هم تفکیک بکنن. یه وقت ما سوالمون از تکامل که آیا قرآن و روایات ما تکامل رو قبول داره، پاسخش مثبته. دنیا مدرسه برای تکامله. انسان تو مدرسه همیشه در حال رشده. بنابراین انسان هم در طول عمرش در حال رشده، هم کل جوامع بشری در طول عمر بشریت در طول عمر دنیا در حال رشدن. اون افراد انسانی که در دوره آخرالزمان در دوره پیامبر اسلام به بعد زندگی می‌کردن به لحاظ عقلانیت و به لحاظ انسانیت خیلی فراتر و خیلی بالاتر بودن از انسان‌های اول تاریخ. تا مدتی بشر شریعت مدونی نداشت، شریعتی نبود، به مقتضای فطرتش عمل می‌کرد، تا اینکه خداوند حضرت نوح رو به عنوان اولین پیامبر اول الارض فرستاد. او هم یک شریعت بسیار بسیط در حد بچه‌های ابتدایی آورد، یه شریعت خیلی بسیط و همونطور که عرض کردم ابتدایی. بعد بشر رشد کرد، به دوره حضرت ابراهیم که رسید شریعت رشد کرد و کاملتر شد. همینطور تا میاد به دوره آخرالزمان میرسه که بشر به دوره کمال خودش میرسه، به سن 40 سالگی خودش میرسه که میشه اول و آخر برنامه رو بهش داد، میشه کل برنامه رو در اختیارش گذاشت و خداوند آخرین برنامه تکامل رو بهش داد. و چون بشر به این حد از عقلانیت و رشد رسیده بود، این برنامه رو حفظ کرد، برنامه‌های گذشته رو حفظ نکرد، کتاب آسمانی خودش با دست خودش تحریف کرد، اما این برنامه آخر رو چون به عقلانیت لازم رسیده بود حفظ کرد. به هر حال تکامل، اصل تکامل مورد تاییده، نه تنها در دنیا که اصلا فلسفه وجودی دنیا تکامل هست. انسان خلق شده برای رسیدن به کمال، برای رسیدن به قرب الله و حرکت به سوی کمال. نه در دنیا که ما معتقدیم در برزخ هم استکمال وجود داره، که از مهمترین فلسفه های وجودی برزخ هم استکمال هست و رفع نقایص و حرکت انسان در مسیر قرب الله. و نه تنها در برزخ که قیامت کبرا هم عمده ترین فلسفه وجودیش همین استکمال و پاک شدن انسان هست، و حتی در بعد از قیامت کبرا هم فلسفه وجودی جهنم هم برای تکامل انسان هست، برای اینکه انسان ناخالصی‌هاش خالص بشه، برای اینکه انسان اون کمبودهاش در اونجا جبران بشه. در بهشت هم استکمال ادامه داره، در بهشت هم انسان‌ها اهل ذکرن، اونجا هم میگن سبحانک اللهم، این سبحان الله انسان بالا میبره، یاد خدا، نام خدا و تسبیح و تحمیدی که در بهشت مؤمنین میگن باعث استکمالشون میشه. بنابراین ما معتقدیم حتی در بعد تو بهشت هم انسان در حال تکامل هست. اگه به این معنا باشه تکامل، کاملا مورد قبوله. اما اون تکامل اون شکلی که داروین مطرح کرده، به اصطلاح داروینیسم یا همون ترانسفورمیسم، که معتقد است که البته این که ما عرض کردیم به لحاظ انسانیت انسان هست، به لحاظ اون بعد روحی انسان هست، اون که داروینیسم علی ظاهر مطرح میکنه به لحاظ جسمی انسان و به لحاظ فیزیولوژی بدن انسان هست، نه به لحاظ روح و روان انسان که ما این تکاملی که عرض کردیم و قرآن قبول داره و مورد تایید قرآن هست، انسانیت انسان هست. انسان از حیث انسانیت و روح و روان در حال استکماله. اما از حیث جسم، آیا اون چی داروینیسم میگه درسته؟ ترانسفورمیسم درسته یا فیکسیسم به اصطلاح؟ فرضیه داروین خلاصش اینه که انسان، یا به تعبیر دقیق‌تر اولین موجود زنده بر روی کره زمین، یک موجود تکسلولی بود، مثل آمیب مثلا. این موجود تکسلولی بود، موجود زنده بود ولی یک سلول بیشتر نداشت. این موجود تکسلولی تکثیر کرد، یعنی تکثیر سلولی پیدا کرد، شد پرسلولی، منتها یک موجود پرسلولی بسیار پست، مثل جلبک ها چیزی از این قبیل. بعد یواش یواش بر اثر تکامل این موجود پرسلولی پس تبدیل شد به موجود پرسلولی مثلا بالاتر، مثل فرض فرمایید که موجودات دوزیست. همینطور اومد تا رسید به موجودات پیشرفته مثل پستانداران، باز روش کرد تا رسید به موجود پیشرفته تری مثل میمون، که خب خیلی به انسان شبیه هست به لحاظ کارهاش و به لحاظ تقلید و چیزی از این قبیل، خب خیلی شبیه انسان هست و به لحاظ استعدادهایی که داره. تا اینجا رو خوب ایشون فرضیش رو گام به گام آورد، که حالا بحث مفصل میخواد که از حوصله این بحثا خارجه، دوستان خودشون مراجعه بفرماین. بعد گفت که بین میمون و انسان یک حلقه واسطه‌ای هست که انسان از طریق اون حلقه به میمون منتهی میشه، نسل انسان. گفت اگه اون حلقه پیدا بشه، نظریه ما، فرضیه ما کامل میشه. اون حلقه هم هرگز پیدا نشد و این نظریه همطور ناقص باقی موند. این خلاصه نظریه داروین بود. اما دیدگاه ها، اولا دوستان توجه داشته باشن که الان در خود غرب دیدگاه غالب فیکسیسمه، نه ترانسفورمیسم. یه نکته. ولی اکثر دانشمندان زیستشناس غرب الان نظریه داروین رو قبول ندارن. مطلب دومی که به لحاظ علمی بحث علمی رو ما نباید مطرح بکنیم. منتها حالا من اجمالا اشاره میکنم و دوستان خودشون پیگیری بکنن. به لحاظ علمی نظریه داروین با عرض کنم که ژنتیک کاملا در تضاده. بر اساس علم ژنتیک انسان، ما دو نوع ژنتیک داریم، ژنتیک نوعی داریم و ژنتیک شخصی داریم. حالا ژنتیک شخصی از حوصله بحث ما خارج است، این بحث خارجه. به لحاظ ژنتیک نوعی هر نوعی از نوع خودش به وجود میاد، یعنی هرگز از گوسفند گرد متولد نمیشه و از مثلا فرض کنید درخت گردو هرگز گیلاس به وجود نمیاد. بر اساس اون مهندسی ژنتیکی، بر اساس اون اصول ژنتیکی هر نوعی محصول نوع خودشه. بنابراین امکان نداره که انسان از جنس مثلا بره باشه، گوسفند بخواد انسان بزاد یا انسان بخواد گوسفند بزاد، امکان نداره. این خلاف اون علم ژنتیک است. خب چطور ممکنه که انسان از میمون به وجود بیاد؟ جز این که بخوایم این علم ژنتیک رو کلا کنار بذاریم، در حالی که خب ثابت شده و از اون دی این از حد فرضیه خارج شده، شده علم. اما حالا اینها عرض کردم بحثایی است که خیلی به موضوع بحث ما و در حد ما نیست. ما نباید وارد این بحث علمی بشیم که خب دیگران باید این مسائل مطرح کنن. اما به لحاظ اون چیزی که در قرآن و روایات هست، قرآن و روایات به هیچ وجه با این نظریه داروین قابل جمع نیست. نه قرآن، تورات هم قابل جمع نیست، انجیل هم قابل جمع نیست. هیچ کس کتاب آسمانی این نظریه رو تایید نمی‌کنه. اصلا قرآن، قرآن که صراحت داره که اولین فرد از این نسلی ما از او هستیم انسان بود، انسان کامل بود، به مقام نبوت رسید، به مقام برگزیدگی رسید. ان الله اصطفى آدم، خداوند آدم رو برگزید در بین همه مخلوقاتش. او خلیفه خدا بود، عاقل بود، عابد بود و به عنوان به مقام نبوت برگزیده شد و چیزی از این قبیل. بنابراین از نظر قرآن اولین افراد این جنس که ما از اون نسل هستیم هر دو آدم بودن، یک زوج در واقع، یک زن و یک مرد رو خداوند خلق کرد. با همین ترکیب عقل و شعور و اراده و اختیار داشت، خداوند اینها رو خلق کرد، بهشون دستور داد تو بهشت زندگی بکنن، بهشون گفت به اون درخت نزدیک نشید یا به اون شجره نزدیک نشید، چون اختیار داشتن، چون از خونم که شعور داشتن. حالا به هر دلیل نزدیک شدن، از بهشت رانده شدن، توبه کرد، پذیرفته شد توبهش. بعد از پذیرفتن توبهش او رو به مقام نبوت انتخاب کرد خداوند، به عنوان اولین پیامبر او رو انتخاب کرد الی آخر. از نظر قرآن انسان نه میمون بوده، نه از کنم که چیز دیگه بوده، اولین فرد این جنس، این نسل، این نوع آدم بوده با تمام هویت انسانیتش. اون چی که داروینیست میگه کاملا با این نظریه قرآن در تضاد و در تنافی هست. همطور روایات ما هم که در همین زمینه به همین مطلب دلالت دارن. مگر اینکه ما بخوایم به این شکل مثلا توجیه بکنیم نظریه داروین رو، که منظورش اینه که برای اینکه یک سلول زنده، مثلا یک سلول انسان به وجود بیاد، این تطوراتی در زمین داره. زمانی مثلا پس کن خاک بوده، این خاک مثلا تبدیل پس کن به گیاه شده، این گیاه تبدیل به غذا شده، غذا رو انسان خورده، در وجود انسان مثلا چنین چنان شده، بعد شده مثلا فرض کنید که نطفه انسان، بعد هم شده یک انسان کامل. اگه اینجوری بخوام توجیه بکنیم، خب نظر قرآن هم همین هست که میفرماید ما شما رو چنین چنان خلق، مراحلی که انسان خلق شده و قرآن هم بهش اشاره میکنه. ولی این ظاهرا نظر داروین نیست. یا توجیهات از این قبیل اگه بخواد بهش انسان میتونه بکنه، که اینها با ظاهر اون فرضیه داروین کاملا متنافی و متضاده. خلاصه ازم تو این بخش این شد که نه، ما باشیم قرآن و روایات هرگز نمیشه نظریه داروین رو به اون شکلی که در ظاهر هست که میگیش انسان از نسل میمون هست و انسان زمانی مثلا تکسلولی بوده و چنین چنان بوده، اینها با نظر قرآن که میگه اولین فرد انسان، انسان از ابتدای آفرینش بر روی زمین انسان کامل بوده با عقل و شعور و کمال انسانی، اینها با هم در تنافی هستن. آخرین نکته که عرض میکنم اینه که بله، اگر مراد این آقایون از انسان این نسل نباشه، نسل‌های گذشته باشه، حالا اون قابل بررسی است، اون قابل توجه هست که بگیم غیر منظورشون این نسلی که ما از اون نسلی نیست، چون این نسل آخرین نسل بشر بر روی زمین هست، قبل از این نسل خب نسل‌های دیگه بودن، آیا اونها هم مثل همین آدم خلق شدن؟ ما از ظواهر آیات و روایات دلیلی نداریم. اگر اون باشه قابل تأمل هست، نمیخوام عرض کنم که باز درسته، یعنی اون قابل تأمله، ولی این نسلی که ما از او هستیم که ظاهرا نظر داروین هم همینه، این نسله، اگر این باشه نه به هیچ وجه قابل قبول نیست.
tebyan.net گنجینه صوتی